توت فرنگیه. آلیس.
آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین آلیس از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوش ایراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوش ایرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوش ایرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
کارگر شبکه رادیویی اقتصاد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، خوش اومدید به شاخه های طلایی امروز رادیو اقتصاد. امیدواریم حالتون خوب باشه و این برنامه رو تا پایان همراهی کنید. من سپیده جورابلی به اتفاق همکارانم برنامه امروز رو تقدیم میکنیم. صبح بخیر و خدا قوت میدیم به همه باغداران عزیز کشورمون که در روزهای جمعه هم دست از تلاش بر نمیدارن و برای تولید محصولاتی با کیفیت بهتر و کمیت بیشتر و باغهای آبادتر روز و ساعت براشون فرقی نمی کنه. از همینجا خدمتتون عرض میکنیم ما قدردان زحمات شما هستیم و امیدواریم با تهیه این برنامه اطلاعات مفیدی رو ارائه بدیم. شاخه های طلایی مثل همیشه با مطالب و موضوعات مختلف سعی میکنه باغداران عزیز و همینطور علاقمندان به حوزه های باغبانی رو با آخرین دستاوردهای این حوزه آشنا کنه و با کمک کارشناسان مراکز تحقیقاتی پاسخگوی سوالات شما باشه. در این برنامه با باغداران نمونه کشورمون آشنا خواهیم شد و از آخرین اخبار حوزه باغبانی با خبر میشیم. اگر قصد همراهی و ارتباط با این برنامه رو دارید میتونید به 30,036,37 پیامک ارسال کنید. ما منتظر نظرها و پیشنهادهای شما برای بهتر شدن شاخه های طلایی هستیم. دوستان، در یکی دو برنامه از شاخه های طلایی به موضوع استفاده از نهال سالم در ایجاد باغ ها پرداختیم و از مزیت های به کار بردن نهال های شناسنامه دار گفتیم و کارشناسان پیشنهاد کردند به هیچ عنوان از نهال هایی که در مراکز متفرقه فروش نهال ارائه میشن استفاده نکنید که ممکنه بعد از احداث باغ و چند سال زحمت و کار و تلاش نتونید نتیجه مطلوبی رو کسب بکنید و محصول خوبی عایدتون بشه. امروز قصد داریم از منظر دیگه‌ای به این موضوع بپردازیم و اون قوانین و مقررات تولید نهال سالم در کشور.
Thank you.
در این برنامه آشنا خواهیم شد با قوانینی که هر تولید کنندهی قصد تولید نهال داره باید به اونا پایبند باشه و خواهیم گفت مجوزهای تولید نهال سالم چگونه و در کجا ساخته خواهد شد. به همین منظور دعوت کردیم از آقای دکتر عبدالرضا کاوند، معاون تحقیقات کنترل و گواهی نهال مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال تا از اطلاعاتشون بهره مند بشیم. دوستان عزیز شنونده، همونطور که خدمتتون عرض کردم موضوع برنامه این هفته که شاخه های طلایی این هست: قوانین و مقررات تولید نهال سالم. و در خدمت آقای دکتر عبدالرضا کاوند، معاون تحقیقات کنترل و گواهی نهال مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر نهال هستیم. دوست داریم که شما عزیزان هم همراه ما باشید تا پایان برنامه. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و عوامل این برنامه. خسته نباشید، خدا قوت میگم. امیدوارم که بحث خوبی رو در خدمت شما داشته باشیم. اجازه بدید در همین ابتدا به همه تولید کنندگان نهال هم سلام عرض بکنیم، هم خدا قوت بگیم.
بله، تا آخر برنامه دوستان عزیز در مورد قوانین و مقررات تولید نهال سالم صحبت میکنیم. آقای دکتر، در ابتدا اینکه چه قوانینی در کشور در خصوص تولید نهال وجود داره؟
میشه این رو به دو مقطع در واقع تقسیم کرد. قبل از 1382
بله.
و بعد از 1382، ما تا سال 1382 قانون خاصی در کشور برای تولید بذر و نهال نداشتیم، بلکه یک قانون در واقع عام که قانون حفظ نباتات کشور مصوب 1346 هست.
بله.
در واقع قانون ساری و جاری در ارتباط با کل مسائل حوزه حفظ نباتات کشور بوده که در این قانون در مواردی و در مفادی به کلیات بحث اندام‌های تکثیری، قلمه، پیاز، ریزوم، قده و نهال به عنوان یک ماده تکثیری پرداخته شده و تنها میشه گفت این قانون ضمنی در واقع موضوع جا به جایی نهال و اندام‌های تکثیری رو مورد خطاب قرار میده که قاعدتاً مجری این قانون هم وزارت جهاد کشاورزی و خصوصاً سازمان حفظ نباتات که همکارای محترم ما هستن، در واقع مجریان این قانون هستن که عرض کردم مصوب 1346 هست.
بله.
و تا قبل از تصویب قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل گواهی بذر و نهال تنها این قانون در کشور ساری و جاری بوده که عرض کردم به کلیات مسائل نهال و اندام‌های تکثیری می‌پرداخت. اما این نقیصه و این خلأ سالها توسط کارشناسان و محققین مورد توجه قرار گرفت که خوشبختانه در سال 1382 قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال توسط مجلس شورای اسلامی تهیه و تصویب شد، به تایید شورای محترم نگهبان هم رسید و کشور صاحب قانون خاص برای تولید بذر و نهال شد که در این قانون باز هم وزارت جهاد کشاورزی و ذیل وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال که در واقع جزئی از بدنه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی هست، به عنوان مرجع انحصاری کنترل و گواهی بذر و نهال در کشور شناخته شد.
یعنی قبل از سال 82 قانون خاصی نبوده برای ثبت و گواهی نهال؟
عرض کردم نه، ما از 82 به قبل به طور خاص برای ثبت ارقام گیاهی مطلقاً قانونی نداشتیم. برای جابجایی نهال و مواد تکثیری که بعض قلمه، ریزوم، قده، پیاز، گیاهچه، نشا و این دسته مواد تکثیری در چارچوب قانون حفظ نباتات کشور به شکل گلوبال و کلی در واقع مفاد و مواردی لحاظ شده بود که تنها میشه به اونا استناد کرد، ولی در حوزه ثبت مطلقاً ما قانونی در کشور نداشت.
بیشترین مشکلاتی که در این دوره، یعنی از سال 46 تا سال 82 که قانون جدید تصویب شد، چه مشکلاتی بوده؟
خب اگر بخوایم اینا رو در واقع خوب احصا بکنیم، مهمترینش همون نکته‌ای که حضرت علی اشاره کردید، در واقع مالکیت ارقام و شناسنامه‌دار کردن ارقام در کشور به عنوان مهمترین خلع بود، به این شکل که اگر رقمی قرار هست در حوزه کشاورزی به طور کلی، حالا در زیرشاخه‌های جنگل، مرتع، بیابان، زراعت، باغبانی و غیر، حتی در فضای سبز چه بسا در تولید گل، سبزی و میوه مورد استفاده قرار بگیره، قاعدتا باید این ارقام شناسایی میشدن، برای این ارقام شناسنامه صادر میشد و برای اینکه حقوق مالکیت افراد، حقوق بهنژادگر احصا میشد، بحث ثبت رقم در واقع شکل میگرفت. و جلسه قبل هم اشاره کردیم فهرست ملی ارقام گیاهی کشور در واقع تدوین میشد که این یک خلایی بود.
بله.
و عرض کردم قانون منسجمی و مشخصی که بتونه اینا رو سر و سامان بده در کشور وجود نداشت. مهمترین تفاوت این هست. نکته دوم این که در قانون مصوبه 1346 که قانون حفظ نباتات کشور هست، قانون بسیار مترقی، قانون بسیار خوب در حوزه مسائل قرنطینه و غیر قرنطینه، در حوزه حفظ نباتات قانون خوب پویایی هم است، علی‌رغم اینکه قریب نیم قرن از بهره برداری قانون میگذره، اما در حوزه تولید و شناسایی تولید کننده و ساماندهی به امر تولید و خصوصا صدور مجوز برای تولید کننده، خب در این قانون بهش پرداخته نشده. خلأی وجود داشت. اما در سال 1382 با تصویب قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال این مرز مشخص شد. امروز کلی تولید کنندگان بذر و نهال مجاب هستند به عنوان یک الزام قانونی، یک الزام حقوقی، برای اینکه بخوان تولید انجام بدن ابتدا باید مجوز تولید بگیرن، در حالی که این در گذشته وجود نداشت.
و امور مشخصی وجود نداشت و هر کسی میتونست که این کار انجام
بله بله افراد به شکل سنتی در بافت باغات خودشون، در مزارع خودشون، چه بسا در محاوت زندگی خودشون تولید بز میکردن، تولید نهال میکردن. خب قطعا در این فضاها رعایت استانداردها، مسائل کمی و کیفی تولید لحاظ نمیشد و این نابسامانی ویژه‌ای در کشور وجود داشت که خوشبختانه با تصویب این قانون خلع در کشور در واقع رفع شد.
درسته که بحث قرنطینه بحث کمی نیست که باید واقعا رعایت میشد و از سال 82 که شما فرمودید که این قانون جدید اومد به این قضیه خیلی پرداخته شده. درسته.
ببینید باز هم یادآوری بکنم، قانون حفظ نباتات که قرنطینه ذیل نباتات هست از 1346 در کشور داره اجرا میشه، همکارای ما زحمات خوبی رو در این قالب میکشن. قانون حفظ نباتات و قرنطینه مشمول کلیه بحث کشاورزی میشود، حالا آفات و بیماری های قرنطینه غیر قرنطینه کل بخش کشاورزی رو در بر میگیره، اما آنچه که به ویژه در ارتباط با تولید بذر و نهال در این قانون اشاره شده این که محل های تولید پایش بشوند و نهاده هایی که به عنوان بذر و نهال در اون محله ها تولید می شود در واقع با گواهی بهداشت جابجا بشن. این آنچه که در قانون حفظ نباتات مورد تأکید قرار گرفته این بود.
درست.
اما در قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال این مقداری مرزها مشخص شده، از این جهت که اولا تولید کننده ها مجاب هستند برای تولید بذر و نهال ابتدا اجازه نامه رسمی بگیرن.
درسته.
از مرجعی که متولی این کار هست که این قبلا در قانون حفظ نباتات وجود نداشت.
درسته. برای واردات چطور؟ واردات گونه های گیاهی هم قوانین خاصی وجود داشته قبلا؟ اگر 82 این اتفاق
بله. افتاد. اگر بگیم واردات باز هم اندام‌های تکثیری مد نظر باشه، اندام‌های تکثیری که شامل پیاز و قده و قلمه و نشاب و اینا باشه، باز هم قسمتش در قانون حفظ نباتات دیده شده بود که بیشتر به مسائل قرنطینه‌ایش می‌پرداخت، اما در ارتباط با مقررات تجاری سازی و همچنین رعایت حقوق مالکیت معنوی بهنژادگران که میتونن بهنژادگران خارج از کشور باشن، باز هم این خلأ وجود داشت که خوشبختانه در قانون ثبت ارقام گیاهی به شکلی این موضوعات رفع شد.
بله، اجازه بدید که سری به اتاق فرمان بزنیم، برگردیم و در خدمت شما و دوستان عزیز شنونده باشیم با موضوع قوانین و مقررات تولید نهال سالم. برنامه برنامه شاخه های طلایی رادیو اقتصادی که شما خوبان میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود که طریق سامانه 30000 36 37 به دست ماست. ما برای پاسخگویی این سوالات به سراغ کارشناسان باغبانی میریم و جویای راهکارهای حل مشکل شما خواهیم شد. امروز هم در خدمت آقای دکتر مجید ظهوری هستیم. ایشون محقق مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور هستند. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای دکتر ظهوری.
سلام علیکم، وقت شما بخیر و عرض ادب دارم خدمت تمامی باغداران عزیز.
سلامت باشید، وقت شما خیر باشه.
ممنونم.
آقای دکتر ظهوری، دوستان عزیز ما با برنامه ارتباط برقرار کردن و سوال‌هایی داشتن. سوال اول این هست که دلیل ریزش گل انار در فصل گلدهیش چیه که الان این فصله؟
خدمت شما عرض بشه، درخت انار شاید از معدود درختاییه که 3 تا 4 بار گلدهی داره، یعنی 2-3-4 مرتبه معمولا گلدهی داره و گلهای انار 2 نوع هستند، یک سری گلهای بارور و یک سری گلهای نازار که گلهای نازار علفی هم میگن. گل‌های باربر که قابلیت تبدیل به میوه دارن، همون از سری اول و سری دوم تولید میوه میکنن، بزرگن، خامو و پرچمای بلندی دارن و بساک و کلاله اونا هم اندازه است، یعنی گل کاملا ست هست و در این گل‌ها همون 5-7% بار تبدیل بشه بار باغ اقتصادی هست. این گل‌ها نباید بریزن. در صورتی که این گل‌های بارور بریزن، علتهای مختلفی داره، از جمله حمله آفات مثل شتست، مثل شپشک و یا آبیاری در زمان گلدهی. گاهن اتفاق میفته در زمان گلدهی ما بارندگی داریم و مثل امسال که بارندگی یک مقدار خدا را شکر زیاد بود توی فصل گلدهی، متاسفانه یه خسارت میزنه و باعث ریزش این گلها میشه. از طرفی گلهای نازا یا گلهای علفی، اینها طبیعتاً ریزش میکنن و نگران نباشن، اصلا گلهایی هستن که اینا به هیچ عنوان تبدیل به میوه نمیشن. از باغداران عزیز خواهش میکنیم که در زمان گل هیچ وقت باغ رو آبیاری نکنن و مواظب آفات و امراض باشن که انشالله گلهای باربرشون تبدیل به میوه.
بله، سوال دوم رو آقای ظهوری مطرح بکنیم.
بفرمایید.
خواهش میکنم آقای ظهوری، شکوفه های گیلاس برای اینکه نریزن براشون آبیاری مفید هست یا خیر؟
خدمت شما عرض بشه، در گیلاس ما یکی دوتا عارضه داریم که برمیگرده به خود شکوفه های گیلاس. به طور عموم در زمان گلدهی به هیچ عنوان باید باغ آبیاری نشه، چون باعث که گلها میشه، که در مورد انارم خدمت دوستان عرض کردم این مورد عمومیت داره در تمامی درختان میوه. قبل از شکوفه دهی و قبل از اینکه در واقع شکوفه باز بشه، رطوبت خاک باید مهیا بشه، در زمان گلدهی آبیاری صورت نگیره. بعد از در واقع بستن میوه یا فروکست که میوه ها به اندازه یک دست و شاید یک مقدار بزرگتر هستن، اون موقع آبیاری هیچ مشکلی پیش نمیاد و به نفع باغ و تولید اقتصادی هست. توصیه میکنیم که در زمان گلدهی به هیچ عنوان آبیاری نکنن. در مورد گیلاس رقم تکرانه ما متاسفانه گردزان نداره. اگر باغداران عزیز میبینن که درختشون گل میده ولی تبدیل به میوه نمیشه، درصد زیادی در واقع ریزش داره و به اصطلاح معروف پوچ میکنه، مربوط به گردافشانیه که گلها گردافشانی نمیشن و بعد از یک مدت سخت میکنه و گل میده.
آقای دکتر ظهوری، شما در برنامه قبل درباره کرم سیب بود اگر خاطرتون باشه، دو تا سم معرفی کردید به نام، حالا اگر من درست تلفظ،
دیازینون و فوزالون.
بله دیازینون و فوزالون. دوستان عزیز شنونده ما به ما پیامک زدن، گفتن که آیا این سبوم مجوز استفاده دار یا خیر؟
خدمت شما ارزش سالیانه و یا هر چند سال یک بار از طرف سازمان حفظ نباتات لیست سموم مجاز منتشر میشه و شرکت های تولید کننده موظف رعایت این موارد هست. ما عرض کردیم فعلا دیازینون و فوزالون، علارغم این که دیازینون طیف در واقع کشندگی آفات زیاد داره و روی پرداتورها و حشرات موثر هم یک مقدار اثر زیان آور داره، فعلا تولید میشه و در بازار هست و شرکت های ایرانی هم تولید میکنه. ما منتظریم سازمان حفظ نباتات به طور کلی تولید اینها رو ممنوع کنه که سموم مجاز جایگزین انشالله در بازار و در دسترس باغداران قرار بگیره. چیزی که عرض کردم فعلا تولید میشه و به مرحله اجرا در نمیاد.
بله، بسیار متشکر هستیم آقای دکتر ظهوری که وقتتون رو در اختیار برنامه شاخه های طلایی قرار دادید.
خواهش میکنم، وقت شما هم بخیر.
دوستان عزیز شنونده، برنامه شاخه های طلایی رو از رادیو اقتصاد میشنوید. 30,036,37 در خدمت شماست. شما میتونید از طریق این سامانه پیامکی سوال های خودتون رو مطرح بکنید و یا اگر مشکلی دارید در مورد باغتون و یا در مورد موضوع برنامه، از این طریق ما میتونیم سوالهای شما رو داشته باشیم، بخونیم و بتونیم در اختیار کارشناسان قرار بدیم و بتونیم پاسخگوی شما عزیزان باشیم. از ابتدای برنامه در خدمت آقای دکتر عبدالرضا کاوند، معاون تحقیقات کنترل و گواهی نهال تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال هستیم و در مورد قوانین و مقررات تولید نهال سالم صحبت میکنیم. آقای دکتر، در برنامه‌های قبلی هم ما به بحث تولید نهال سالم پرداختیم و ارتباطی که داشتیم با باغداران عزیز، حتی باغداران نمونه، متوجه شدیم که خیلی از باغداران ما از قوانین اطلاع ندارن و هنوز خودشون نهال رو تولید می‌کنن یا خریداری می‌کنن از کسانی که نهال رو تولید می‌کنن. و آیا ما قوانین بازدارنده داریم برای تولید نهال یا خیر؟
خب اجازه بدید من این مقدار بحث رو باز بکنم. اول اینکه اشاره کردم برای تولید نهال از سال 1382 لازمه تولید اخذ مجوز تولید هست.
بله.
هر کسی که قرار هست در این کشور تولید نهال داشته باشه ابتدا باید بیاد مجوز بگیره. از کی مجوز بگیره؟ از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال به عنوان مرجع انحصاری در واقع شناسایی و ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال.
درست.
این به عنوان یک قید قانونی هست. دوم این که آیا افراد خودشون میتونن تولید نهال بکنن؟ در همه جای دنیا تولید نهال خود مصرفی، تولید بذر خود مصرفی منعی نداره، منع حقوقی نداره، منع قانونی نداره.
بله.
فرد بخواد در حیات مزرعه، حیات منزل خودش، در مزرعه خودش بذر و یا نهال مورد نیاز شخص خودش رو تولید بکنه. دلست. منعی برای این کار وجود نداره. اما در اسکیل، در مقیاس تجاری که بخواد این بذر و نهال رو تولید بکنه
و به فروش
برسونه، قاعدتا ابتدا برای این کار باید اجازه نامه داشته باشه.
درسته.
پس خود مصرفی برای اینکه فرد 100 تا 500 تا نهال برای خودش تولید بکنه، خودش هم مصرف کنندش بشه، اجباری برای این کار وجود نداره. اما اگر قرار شد به عنوان یک تولید کننده حرفه‌ای در واقع فردی رو در آتیه براش مشکلات وجود بیاره،
متضرر
بشه، قاعدتاً اینجا قانونگذار ورود میکنه و یک قید قانونی گذاشته که هر کس قرار تولید انجام بده باید مجوز داشته باشه. حالا چرا مجوز داشته باشه؟
بله.
به خاطر مسائل حقوقی که ممکنه بین تولید کننده و مصرف کننده به وجود بیاد.
درست.
اون جاهایی که ممکنه این کوزه سالم از آب در نیاد، اونجا این مصرف کننده، اون باغدار هست که باید بدونه خب اینجا به کجا مراجعه بکنه، اون تولید کننده کی بود، کدام جغرافیا تولید کرد، چه محصولی رو تولید کرد، آیا از آن چه که تولید کرد اطلاع داشت که تولید کرد، که حالا هم خودش گرفتار کرده هم منو یا نه. از این جهت در واقع در همه جای دنیا برای آن چه که ارتباط بین اشخاص و افراد هست و منافع افراد و اشخاص ممکنه در واقع تحت شعاع قرار بگیره، میان با تنظیم مقررات بله. مشکل رو حل میکنن. قانون برای سهل کردن ارتباطات، برای روان کردن کارهاست، ولی غیر از این نیست.
درست.
از این جهت خب قانون اومده برای تولید کننده یک وظیفه قرار داده، برای مصرف کننده یک وظیفه قرار داده و برای ماده‌ای که به عنوان حال قرار جا به جا بشه که در جلسه قبل بهش پرداختیم که جو گفتیم به عنوان مؤلفه های اصلی هستن، ارتباط این مؤلفه ها رو قانون مشخص میکنه و تسهیل میکنه.
درسته.
در قانون بذر و نهال کشور بله مقررات بازدارنده هم وجود داره. خب ابتدا قانون تشویق میکنه که افراد بیان مجوز بگیرن، افرادی که علاقمندن، شرایط حرفه‌ای رو دارن، توان فنی رو دارن که بیان تولید نهال بکنن، یا آمادگی رو دارن که برن آموزش ببینن، برن آشنا بشن، برن کارشناس بگیرن، بیان سرمایه گذاری کنن برای تولید نهال. ابتدا قانونگذار اینا رو محق میشناسه.
بله.
و وزارت جهاد کشاورزی و مؤسسه رو مجاب میکنه این افراد رو در درجه اول شناسایی بکنه، در درجه دوم اینا رو آموزش بده، تسهیلات در واقع متناسب در اختیار اینا قرار بده به عنوان افرادی که علاقمند به سرمایه گذاری هستن برای تولید نهال. دوم این افراد رو مجاب میکنه که بعد از گرفتن مجوز در چارچوب قانون کار بکنن.
بله. پس اگر یک باغدار از وزارت جهاد کشاورزی و یا مؤسسه ثبت و گواهی نهال بخواد نهالش رو تهیه بکنه، اگر دچار مشکل باشه، این دو مؤسسه، وزارت جهاد کشاورزی و مؤسسه ثبت و گواهی، میتونه حمایتش بکنه. درسته. اگر که بخواد از جایی خریداری بکنه نهال رو که طرف مقابل هیچ گونه گواهی نداشته باشه و هیچ مجوزش رو نداشته باشه، هیچ کاری نمیتونه انجام بده.
اجازه بدید چون شنونده ها موضوع رو ممکنه پیوسته دنبال بنن، من عرضم رو کامل بکنم. بحث قبلی عرض کردم که همه تولید کننده ها به موجب قانون، اونایی که علاقمند به سرمایه گذاری برای تولید نهال هستند، باید بیان مجوز بگیرن.
درست.
مجوز بگیرن. که عرض کردم قانونگذار اینجا وزارت جهاد کشاورزی رو مجاب کرده که تسهیلات و امکانات و آموزش و خدماتی که میتونه این کار رو تسهیل بکنه خب این افراد ارائه بده. پس در کنار مجاب کردن به مجوز تولید، مجاب میکنه قانونگذار که وزارت جهاد کشاورزی اینا رو آموزش بدید، اینا رو تسهیل در اختیارشون قرار بدید، اینا رو کمک کنید تا بتونن تولید انجام بدن.
پس برای افرادی که مجوز تولید دارن ممنوعیت تولید وجود
نه.
نداره.
افرادی که مجوز تولید میگیرند هیچ منعی برای تولید ندارن، بلکه محق هستن که تولید انجام بدن. اما بعد از اینکه مجوز صادر شد، به فرد تولید کننده